شنونده برنامه امروز بدون خط‌خوردگی باشید.
الو، بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز توی همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه
سری
برنامه بدون
خط‌خوردگی
هست؟
می‌خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید. بدون
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و بخشنده و همیشه مهربان. سلام به شما خانم ها آقایان، مردم عزیز ایران، شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، عصر شما بخیر باشه. من حمید عبیری به اتفاق دوستان و همکاران خوبم در پخش رادیو گفتگو در یک ساعت پیش رو با شما خواهیم بود با بدون خط خوردگی. مثل همیشه سامانه پیام کوتاه 301035 و همچنین تلفن گویای 2786-1035 در اختیارتون هست. خوشحال میشیم ما رو از نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون مطلع کنید. و اما مهمترین موضوعاتی که در برنامه امشب بدون خط خوردگی به اونها خواهیم پرداخت. دیدار اعضای هیئت دولت با رهبر معظم انقلاب اسلامی در آستانه هفته دولت، ارسال لایحه حذف 4-0 از طرف دولت به مجلس و تأثیرات راه اندازی بازار متشکل ارزی با توجه به شرایط نسبتاً با ثبات نرخ ارز. و موضوعات دیگری که در برنامه امشب بدون خط خوردگی به اونها خواهیم پرداخت. لطفاً ما رو با بدون خط خوردگی امشب همراهی کنید. رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند دشمن هیچ غلطی نمیتواند بکند. چهل سال دوم جمهوری اسلامی قطعاً از 40 سال اول برای ما بهتر و برای دشمنان بدتر خواهد بود. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت با اشاره به لزوم قدرشناسی مسئولین از فرصت خدمت به مردم و ضرورت همکاری و همافزایی قوای سگانه، اقتصاد و فرهنگ را دو مسئله مهم کشور خواندند و با تأکید بر توجه کامل مسئولان به تولید داخلی به عنوان کلید اصلی حل مشکلات موجود، نکات مهمی را درباره رهایی کشور از وابستگی به درآمد نفت، توجه ویژه به بخش‌های پیشران اقتصادی نظیر مسکن، کشاورزی و شرکت‌های دانش‌بنیان، ضرورت تغییر نگاه به تولید کننده به عنوان رزمنده جنگ اقتصادی و لزوم جهت‌گیری و هدف‌گذاری پیشرفت اقتصادی به سمت تأمین عدالت و ریشه‌کن کردن فقر بیان کردند و مسئولان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط با مقوله فرهنگ را به حساسیت بیشتر و مقابله جدی و هوشمندانه با هجوم همه‌جانبه دشمن به مبانی دینی، انقلابی و اخلاقی فرا خواندند.
بدون خط خوردگی.
اما در خصوص دیدار اعضای محترم هیئت دولت با رهبر معظم انقلاب اسلامی در آستانه هفته دولت گفتگو میکنم با حجت الاسلام و المسلمین سید رضا اکرمی، رئیس سابق شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری و عضو جامعه روحانیت. حاج اکرمی سلام بر شما، وقت عالی بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
علیکم السلام و رحمت الله. که من هفته دهه ولایت را و ولادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام را به شما و کارکنان محترم و ملت شریف ایران تبریک و تهنیت عرض می کنم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. حاجی اکرمی، محور بیانات رهبر انقلاب اسلامی درباره 40 سال دوم انقلاب بوده و نکاتی رو بهش اشاره کردند و تأکید کردن به مسئولان دولتی، نکات بسیار مهمی بود. ضرورتی که امروز احساس میشه در خصوص محورهایی که رهبر معظم انقلاب مطرح کردند، اینکه کلید اصلی حل مشکلات موجود توجه به فرهنگ و اقتصاد هست و رهایی و به هر حال خروج درآمدهای کشور از درآمدهای حاصل از نفت و موارد دیگری که اشاره کردن، ارزیابی از تالی رو در این خصوص بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من به نوبه خودم به عنوان طلبه عرض می کنم که ما در ایران اسلامی ظرفیت‌های بسیار فراوانی داریم، هم از نظر مساحتی و جغرافیایی و هم از نظر ارتباطی با 14 کشور همسایه خودمون و هم از نظر انرژی خورشیدی و هم از نظر معادن و منابع، از جمله نیروی انسانی تحصیل کرده و سابقه گرونسنگ تاریخ. بله. و تجربه‌ای که ما در این 40 سال در زمینه نظامی، تهدید و تحریم اقتصادی و امثال اینا به دست آوردیم، ظرفیت‌های بسیار فراوانی داریم که خدا وکیلی هممون باید به این ظرفیت‌ها استفاده کنیم. و قرآن مجید به ما می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، ای مؤمنین به خودتون متکی بشید، خودکفا بشید، خودگردان بشید، خودتون گلیم خودتون را جمع کنید و سفرتون پهن بکنید و از امکانات معنوی مادی، مخصوصا امکانات مادی که ما از نظر قرآن، معنوی از نظر قرآن داریم، نهج البلاغه داریم، اسلام محمدی رو داریم، که اینا سرمایه های بسیار ارزشمند و سنگینی هست، میگه از اینها استفاده کنی، چشمتون به سمت دیگران نباشه، مخصوصا به بیگانه. بله. چشمتون نباشه، دستتون به سوی بیگانه دراز نشه، از سفره خودتون شروع کنید، ببینید این خوراکی که نوشجان میکنین مال خودتونه، این پوشاکی که به تنتون هست مال خودتونه، این سواری که ازش استفاده میکنین مال خودتونه، این انرژی و گاز مال خودتونه، و برید سراغ بازار، این کالایی که در بازار عرضه میشه اینا مال خودتونه، آنچه که خودتون توان دارین از خودتون مایه بگذارید، از همدیگر کمک بگیرید. بله. آنچه را به ضروره نیاز به دیگران هست دستتون را به سوی دیگران دراز کنید، اون هم با عزت و حکمت و مصلحت. بله. منتها شرط این خودکفایی، خودگردانی، خوداتکایی اینه که همه قوای ما، چه قوه قضاییه، چه قوه مقننه، چه قوه مجریه، چه نیروهای مسلح، چه دانشگاه‌های ما، چه مراکز صنعتی ما، چه بخش خصوصی، چه بخش تعاونی و چه بخش دولتی، همه و همه چفت بشن، جنت بشن، دست به دست هم بدن، همون چیزی که قرآن میگه و تعاونوا علی البر و التقوا. بله. میفرماد شما برای نیکی کردن به همدیگه، برای خودسازی، مملکت سازی، خودگردانی و پارسایی و خودسازی به همدیگه کمک بکنید. اگر این سه قوه در این حالی که تفکیک قوا وجود داره ولی در عمل اگر چفت بشن و جنت بشن و با هم بشن، یقینا یکی میتونه جلوی فساد رو بگیره، یکی میتونه ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری بکنه. بله. یکی میتونه با خیال راحت صنعت رو رشد بده. ما هرچه خواستیم تونستیم. بله. و هرچه نخواستیم نتونستیم.
دلیلی
نداره که ما در هسته‌ای اینقدر جلو بریم، در به قول ماهواره اینقدر جلو بریم، در لوکوموتیو اینقدر جلو بریم، در هواپیما جلو بریم، اما در بخشی از امور روزمره خودمون مثلا موبایل، مثلا ساعت، مثلا وسایل یدکی، مثلا وسایل خانوادگی، بگیم الا ولا بود باید هی واردات بکنیم، که متاسفانه اعلام کردن که این 5 ماه اول سال 98 حدود 60-70% وارداتمون اضافه شده بر سال گذشته. خب این نشون میده ما رونق تولیدی که رهبر معظم انقلاب سال را به نام اون نامگذاری کردن جدی نگرفتین، شعاری گرفتین و با داریم با رونق تولید شعاری عمل میکنیم. بحث مصرفمون بالاست، باید قناعت بکنیم. معنا نداره شکرمون دو برابر مصرف بشه، دارومون دو برابر مصرف بشه، انرژیمون دو برابر مصرف بشه، سوختمون دو برابر. هم باید قناعت داشته باشیم و هم تولیدمون رو بیاریم بالا.
بله.
این بخش خصوصی ما باید جهش داشته باشه، جنبش داشته باشه.
بله.
الان همه میگن که اقتصاد دولتی سوداور نیست. متاسفانه 80% اقتصاد ما دولتیه.
حاجی اکرمی،
خصوصی باید تکونی بخوره، بخش تعاونی.
حاجی اکرمی، حاجی اکرمی، رهبر معظم انقلاب تاکید کردن به این که قطعاً 40 سال دوم جمهوری اسلامی از 40 سال اول بهتر خواهد بود. برای این که این اتفاق محقق بشود و برسیم به آنچه که نگاه رهبر معظم انقلاب هست، وظیفه مسئولین چیه؟
من به نظرم میاد که من همین امسال که رهبر معظم انقلاب سال رونق تولید معرفی کردن، یه پیشنهادی دادم که هر دستگاهی، یعنی فرمانداری، یعنی شهرداری، یعنی استانداری، یعنی هر سازمانی، هر اداره کلی، هر وزارتخانه، یه اتاق فکری تشکیل بده و اعلام بکنه یک روز خاصی رو که آقا هر که پیشنهادی بر راجب موضوعی داره و تجربه این نسبت به موضوعی داره و پیشنهادی که داره بیاد اونجا تو اون اتاق فکر، ما به اون میدون بدیم، میز براش بگذاریم و بنشین دور میز و شروع کنیم بگه آقا این نهادهای دامداری و دامی رو ما چجور باید در داخل تولید کنیم. ما این صادراتمون رو از گلمون گرفته تا موارد دیگر چجور باید صادر کنیم. دولتی هم از پشت میز یه قد بیان بیرون، یعنی بیان تو بازار، بیان تو میدون، بیان پیادشن و شروع کنن به حمایت کردن و هدایت کردن، نه تصدیگری.
بله.
متاسفانه روز به روز داره تصدیگریمون تشدید میشه و از این تخفیف پیدا بکنه. من پیشنهادم اینه، با اینکه حالا 5 ماه از سال گذشته، لااقل در این 7 ماه سال آینده یه اتاق فکری بگذاریم توی شهرداری، بگذاریم توی به اصطلاح فرمانداری، این طرف اون طرف، بگه آقا چه کار بکنیم که این کشورمون زیبا بشه، این
بله.
کشور ما توانا بشه، این کشور ما دانا بشه، این کشور ما خودکفا بشه در ابعاد گوناگون، چه فرهنگی، چه فکری، چه عقلی، چه اقتصادی.
بله.
چه صنعتی، چه سیاسی. بیاییم از این فکر مردم استفاده بکنیم. بالاخره ما مجلس 10 داریم، ما دولت 12 بار ریاست جمهوری رو داریم، یه مقداری دست به دست هم بدیم، رو درواسی رو هم بذاریم کنار.
متشکر.
مسئله سیستم تشویق و تنبیه داشته باشیم. هر که درست عمل میکنه دستشو بگیریم بالا، جایزه بدیم، و هر که واقعا تنپروری میکنه، بیاری میکنه، شعاری با مسائل برخورد میکنه، او رو هم دستشو بیاریم پایین تا دوغدوشا یکی نشه.
خیلی متشکرم از شما جای اکرمی.
خداحافظ.
عصر شما بخیر و خدا نگهدارتون. در خصوص دیدار اعضای محترم هیئت دولت با رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتگو کردم با حجت الاسلام و المسلمین سید رضا اکرمی، رئیس سابق شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری و عضو جامعه روحانیت. ساعت 19:15 همچنان بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید. با یک بخش گفتگویی و تحلیلی دیگه ما رو همراهی کنید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
اما در این بخش می‌خوایم در خصوص تأثیرات راه اندازی بازار متشکل ارزی با توجه به شرایط نسبتاً با ثبات نرخ ارز گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر حیدر مستخدمین حسینی از معاونین اسبق بانک مرکزی. آقای مستخدمین حسینی سلام به شما، عصر شما بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی رادیو گفتگو.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و همچنین عرض ارادت خدمت شنوندگان خوب رادیو گفتگو.
آقای دکتر مستخدمین حسینی، راه اندازی این بازار متشکل ارزی چقدر میتونه تاثیرگذار باشه هم در اقتصاد داخلی و هم در اقتصاد خارجی ما، یعنی در واردات و صادرات ما؟
من این شکل این بازار رو که هنوز البته جنبه اجرایی و عملیاتی به خودش نگرفته، ولی در تداوم یکسانسازی نرخ ارز میدونم، یعنی بانک مرکزی و دولت به این جنبندی رسیده که اگر یک اقتصاد شفاف و سالمی رو دنبال میکنه باید روی سیاست‌های اقتصادی و اجزای سیاست اقتصادی تاکید بکنه و اون رو شکل بده به گونه‌ای که چارچوب علم اقتصاد تعیین کرده و با توجه به نیازها و شرایطی که به لحاظ اقتصادی ما رو در بر گرفته.
آقای دکتر حسینی، یعنی اگر این بازار راه اندازی بشود الان که ما ارزمون سه نرخی است تبدیل میشه به ارز تک نرخی؟
خیر، بازی قدم دیگه در واقع مونده و یکسان سازی نرخ ارز مفهومش این هستش که دیگه ارز 4200، ارز نیمایی، ارز صرافی و ارز آزاد وجود نداشته باشه، چون همونطور که اطلاع دارید الان برخی از مردم برای نیازهایی که برای خارج از کشور رفتن دارن اون ارز 500 یورو یا 1000 یورو تکافو نمی کنه، بنابراین باید یه ارز دیگه تهیه بکنن که این ارز به حال با اون ارز میگیم که به حال در بازار وجود داره و غیر رسمی است و مورد خرید و فروش قرار میگیره. این حداقل نرخایی که در حال حاضر وجود داره این تبدیل باید بشه به یک نرخ که عین شرایطی که سال 81 تا 90 حاکم بود بر اقتصاد کشور. ببینید، ارز یک متغیر کلیدی و حساس در اقتصاد هستش و تا زمانی که دولت به این جنبندی نرسه که ارز رو یکسان بکنه ما با این موانع و این مشکلات هم به لحاظ صادرات هم به لحاظ واردات هم به لحاظ مردم مواجه هستیم.
منم همین رو عرض کردم آقای حسینی، گفتم که اگر این بازار متشکل ارزی تشکیل بشود ما ارزمون تک نرخی خواهد شد، درسته؟
خیر، این یه قدم به یکسانسازی نرخ ارز باقی مونده. برای اینکه این ارزی که بانک مرکزی تعیین کرده، فرض کنیم برای صادرات که در برخی از طبقه بندی که انجام شده 10% رو به اونها میسپرن، اون در واقع میاد در این بازار شکل میگیره، یا ارزهایی که مردم به صرافی ها در واقع میدن اون ارز در واقع میاد در این بازار قرار میگیره به عنوان ورودی و خروجیش هم کسانی که ارز مورد تقاضاشون هست در این قالب ها ارز رو خریداری میکنه، میشه ارز و تقاضا برای یه دامنه محدود. برای کل ارز نیاز کشور قرار نبوده و قرار نیستش که این بازار در واقع شکل بگیره. بنابراین این اسم این رو میتونیم بگیم که یک امتحانی است، یک آزمونی است که بانک مرکزی دولت داره میگذاره که این مرحله رو در واقع طی بکنه و جامعه رو در واقع درگیر نزدیک شدن به یکسانسازی نرخ ارز قرار بده. بنابراین اون ارزهای مازادی که وجود داره در این بازار شکل میگیره. ما یه بورس ارز داریم که همه ارزها در واقع همه بازیگران ارز در اونجا قرار میگیرن، اما قرار نیست در این بازار همه بازیگران ارز حضور داشته باشن، چه عرضه کنندگان و چه متقاضیان. برخی از اون با عددهای کمتر حضور پیدا میکنند و به حال ارزهای خورده ارزها رو در واقع به این صورت هم عرضه میکنه هم مورد تقاضا قرار میدن. این یه قدم هست به نزدیک شدن یکسانسازی نرخ ارز، ولی قرار نیستش که با تشکیل این بازار ما یک نرخ ارز داشته باشیم.
یعنی کسانی که برای سفرها یا حالا نیازهای خودشون یک بخشی رو حالا همجور که از تاریخ شرکتی از ارز دولتی استفاده میکنن، مازادش رو میان در این بازار.
بله.
یعنی دیگه نیاز نیست تو بازار آزاد بگردن دنبال ارز.
یعنی اون بازار آزاد، اون بازار زیرپله‌ای رو بناست که این بازار
جمع بکنه،
حذف بکنه، فعلا تو این مرحله حذف بکنه تا مرحله بعدی که آمادگی جدی ورود پیدا کنن برای یکسان‌سازی نرخ ارز.
و این میتونه یک قدم در مسیر ثبات ارز هم باشه یا خیر؟
حتما اینطوری هستش، حتما اینطوری هستش، البته به شرط اینکه بازیگرانی که در این حوزه قرار دارند همگی در واقع در این بازار حضور پیدا کنند. یعنی بانک مرکزی یک وفاقی رو با صرافی ها باید داشته باشه و صرافی ها در واقع رغبت به این کار رو به لحاظ این که محدودیت برایشون ایجاد نشه ببینن و حمایت کنن. اگر این اتفاق صورت نگیره قطعا اون نیتی که برای شکل گیری این بازار بوده عملی نخواهد شد. بنابراین بازیگرانی که در این حوزه قرار شده که حضور پیدا کنن، خب صرافا هست، عمده صرافا در وهله اول هست، بانک مرکزی باید با نقطه نظرات اونها خودش رو در واقع تجدید بکنه که بتونه در اجرا و عملیات به خوبی به حال پیاده سازی بشه و مردم هم اون رو در واقع پذیرا باشه. من فکر میکنم یه دلیل این که این بازار هی عقب افتاده شکلیش، یه دلیلش این بوده که این وفاق هنوز شکل نگرفته به صورت نهایی. بله
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای دکتر مستخدم حسین.
خواهش میکنم. سلامت.
ممنونم از شما. عصرتون بخیر. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار. خداحافظ.
در خصوص تاثیرات راه اندازی بازار متشکل ارزی با توجه به شرایط نسبتاً با ثبات نرخ ارز گفتگو کردم با دکتر حیدر مستخدمین حسینی از معاونین اسبق بانک مرکزی. وقت شما بخیر باشه. 19:22 است. شما میتونید نرم افزار کاربردی ایران صدا رو از طریق وبگاه iranseda.ir روی تلفن همراهتون نصب بکنید. در هر شرایطی شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو باشید. همچنان همراه شما این با بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو.
ایران بدون خط خوردگی.
نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به اینکه 340 هزار تن از ذرت‌های برزیلی در سال 95 از گمرک ترخیص شده گفت مسئولان بایستی درباره ترخیص این محموله و همچنین عدم تعیین تکلیف 3 ساله محموله 140 هزار تنی موجود در انبارها پاسخگو باشند. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنم در گفتگو با جناب آقای امیر خجسته، نایب رئیس کمیسیون اصل 90 و رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس. آقای خجسته سلام به شما، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مردم خوب و شریفمون، عرض خدا قوت خدمت هر سالی و همکاران خوبتون.
متشکرم. آقای خجسته، 3 سال محموله 340 هزار تنی ذرت‌های برزیلی توی انبارهای گمرک باقی مونده و این ترخیص نشده، به چه شکل هست این مسئله و چطور باید انجام بشه و ترخیص بشه؟
بله، همونطور که استحضار دارید، کمیسیون اصل 90 ما برنامه‌ای برای بازدید از قسمت‌های مختلف گمرکات و قسمت‌های مختلفی که گزارش به همان برسه می‌ریم و بررسی می‌کنیم و تعیین تکلیف اون کارا رو.
بله.
دیگه از باره
آقای خجسته، خب ارتباط ما با آقای خجسته قطع شد. یه فرصتی بگیریم تا مجددا ارتباط ما با جناب آقای خجسته برقرار بشه، برگردیم خدمتتون خواهیم بود. آقای خجسته،
بله بله.
مجددا سلام، ارتباط ما با شما قطع شد اسفهیم کار. آقا در خدمتیم، بفرمایید که چه اتفاقی افتاده؟
بله، ما بازدیدی که از خوزستان داشتیم از بندر امام که بندری است که کالای افغان جو وارد میشه.
بله.
گزارشی که بهمون رسید رفتیم بررسی کردیم. بله، 500 هزار تن ذرت وارد کشور شده بود که 345 هزار تنش ذرت آلوده در انبارها موجود بود که ما اون رو بازدید کردیم و همون روز برخورد کردیم و آقای رئیس جمهور در شب همون روزم دستور امها داد که خب امهاش هم مشکلات عدیه داره. این توسط 13 شرکت بود که وارد کشور شده بود.
خب اصلا اصل این قضیه هم آقای خجسته زیر سوال این که ما یک ارزی رو اختصاص بدیم برای واردات ذرت، بعد بیاریم در انبارهای گمرک نگه داریم تا تاریخ مصرفش بگذره فاسد بشه و بعد.
من اینو خدمت شما عرض کنم، از روز اولی که وارد شده اینها آلوده بودن. گواهی بهداشتی برزیل و SGS رو ما ندیدیم، بررسی کردیم، خواستیم، ندادن. نمانگر این بود که این ذرت وقتی وارد کشور شده از روز اول با توجه به مستندات آلوده بوده، لذا باید مرجوعش میگن، مرجوع هم نکردن و 35 میلیون دلار ارز به خاطر این موارد خارج شده. و ما الان به جد دنبال این بحث هستیم که مسببین اصلی و کسانی که دست در کار این کار بوده ارزم به حضور شما میشه که دستگاه قضایی معرفی کنیم. و ما روز دوشنبه گذشته دوشنبه همین هفته جلسه داشتیم و آقایان ارزم به حضور شما میشه گمرک و وزیر اقتصاد و معاونین ارزم به حضور شما میشه که صنعت و معدن و همچنین دستگاه نظارتی همه حضور داشتن. ما از اینا توضیح خواستیم.
الان مشخصه که مقصر اصلی در این موضوع کیه؟
بله، این ارزم به حضور شما میشه که 13 شرکت دولتی اینها رو وارد کردن.
بله.
که دیگه مشخص هست بحث خصوصی تو اینجا نبوده. اینها شرکت دولتی هستش که ما داریم پرونده تکمیل میکنیم و هفته آینده هم جلسه با وزیر اقتصاد و وزیر کشاورزی در کمیسیون اصلاحات داریم که آقایان توضیحاتشو بدن و قطعاً ما اینها رو قضایی خواهیم کرد و به شدت با کسانی که مسبب این کار هستن، این ذرت آلوده رو وارد کردن که واقعا یک سم بسیار خطرناکی است برای کشور.
بله.
برخورد خواهیم کرد و از قسمت‌های دیگه هم بازدید داشتیم. حالا ما شکر آلوده و ارزان برنج آلوده بوده، گزارش بهمون شده که یک سری اتفاقات افتاده که اونم بررسی می‌کنیم. به معنی که بنچی بدیم قطعا برخورد خواهیم کرد. هر چیزی که خارج شده، هر چیزی که خارج شده و اینا دقیقاً داریم پیگیری می‌کنیم. بهشون هم اعلام کردیم هر کسی از بخواد تعدیل بیت المال بکنه در هر مقامی که باشه، ما به عنوان نمایندگان مجلس برام قابل قبول نیست. به نحوی از آنها اونها رو برمیگردیم و به دستگاه قضا اینها رو معرفی خواهیم کرد.
و اینکه این بازدیدها و این پیگیری ها قراره که مداوم باشه، تداوم داشته باشه یا مقطعیه؟
من همونطور که مستطر هستید، بنده الان توی مدت 4 سال مداوم دارم بازدید میکنم از جاهای مختلف. از ارزم به حضور شما، از تمام گمرکات رو بنده رفتم.
بله.
یا با اطلاع آقایان گفتم دارم میام، با هیئت پارلمانی رفتم، یا بدون اطلاع به عنوان یک تیمی که بدون اطلاع قبلی وارد میشه که ببینیم اونجا چه میگذره. من گمرک رو تک تک رفتم و پیگیری کردم. این بحث قاچاق خودرو ما اونجا پیگیری کردیم و به نتیجه رسوندیمش که تعداد 25 هزار خودرو قاچاق توسط یک خانواده وارد کشور شده بود.
عجب.
که اینا تعیین تکلیف کردیم و قاچاق و مافیای قاچاق رو در گمرکات ما تعیین تکلیف کردیم. 10 راه ورودی قاچاق به کشور رو شناسایی کردیم، برخورد کردیم، ورود کردیم.
بله.
و خیلی اتفاقاتی که در گمرکات رخ میداد اینا رو شناسایی کردیم و با جدیت پیگیری کردیم. امروز میتونیم بگیم که ورود قاچاق حداقل رسید در کشور، یعنی با این نظارتی که داریم. و جالب اینه که افراد خوب و متدین گمرک به ما دائما اطلاعات رو دارن میرسونن. یعنی هر اتفاقی که رخ بده به ما گزارش میدن. بنده هم به عنوان رئیس فراکسیون ورود با منفصلی و نایب رئیس کمیسیون، به محضی که بشم و طراحی میکنم خودم وارد صحنه میشم، خودم وارد گمرکات میشم، پیگیری میکنم و تعیین تکلیف میکنم. اینه که از نمایندگان نیستیم که بنشینیم بگیم گزارش اومد دستگاه نظارتی برو پیگیری کن. خودم به عنوان دستگاه نظارت، چون مجلس در رأس اموره.
بله.
اگر نظارت کنی اتفاقات رو نخواهد داشت.
بسیار متشکرم.
امیرحسین این رو پیگیری میکنه.
بسیار متشکرم از شما آقای خجسته.
آرزو موفقیت دارم.
زنده باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما.
در خصوص عدم تعیین تکلیف سه ساله محموله 140 هزار تنی ذرت‌های برزیلی موجود در انبارهای گمرک گفتگو کردم با جناب آقای امیر خجسته، نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس و رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.